أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. در این سوره مبارکه توبه خطر حمله مشرکین را گوشزد فرمود. در آیات قبل فرمود به این که وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. قبلا این بحث گذشت که در سوره مبارکه ممتحنه فرمود اگر کفاری با شما خواستن زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، نه تنها شما کاری با اونها نداشته باشید، بلکه نسبت به اونها عدل و قسط را رعایت کنید و این محبوب خداست. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم. فرمود کفاری که علیه شما توطئه نداشتن، خدا نهی نمی کند که نسبت به اینها محبت بکنی. نه تنها امر به قتال ندارد، نهی از محبت هم ندارد، بلکه نسبت به اینها احسان هم بکنید و خدا احسان کننده و عادل را دوست دارد. پس بنابراین اسلام با زندگی مسالمت آمیز حتی با کافران هم موافق است، مادامی که اونها هیچ قدمی و اقدامی و قیامی علیه اسلام مسلمین نداشته باشد. اما در آیات قبل از آیه محل بحث در همین سوره مبارکه توبه فرمود قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. اونا از هیچ توطئه علیه اسلام مسلمین دریغی ندارن، لذا شما از خودتون دفاع کنید. روی این معیار که نبردها جنبه دفاعی دارد نه تهاجم ابتدایی، در جریان غزوه تموک امپراتوری روم قصد حمله ابتدایی داشت. به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این صحنه با خبر شد. اولین وظیفه حکومت اسلامی این است که مرتب مواظب باشد کی میخواد حمله کند. این اولین وظیفه است. اطلاعات، اطلاع رسانی، عیون داشتن، این اولین وظیفه است. چون کافر و مشرک میخواد خوب زندگی کنه، این یک، و تمام زندگی او برای او همین دنیا مطرحه، این دو، و دلیلی ندارد که حمله نکند. کسی که هیچ برداشتی از جهان و جهان بینی ندارد الا دنیا، خب جاه چیز خوبی است، ریاست چیز خوبی است، اول بودن چیز خوبی است، مرفه بودن چیز خوبی است، حکومت چیز خوبی است، و نشئی هم که غیر از دنیا برای اونا مطرح نیست، و دلیلی ندارد که اونا حمله نکنه. یک گرب واقعا کارش همین تهاجمه، یک شیر کارش همینه دیگه. حالا اگر کسی کل انعام بر هم ازل بود، این تمام تلاش شبان روزیش اینه که به همسایه‌ها حمله کنه دیگه، هیچ دلیلی ندارد که اون حمله نکنه. لذا اولین وظیفه حکومت اسلامی اینه که مرزا رو مواظب باشد، ببیند کی دارد حمله میکنه. وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هم اون را میدانست که اونها هدفی جز دنیا ندارد، و هم اطلاع رسانیش قید قوی بود. فهمید به اینکه امپراتوری روم از غرب حجاز قصد حمله دارد. مسلمان ها را هم دستور بسیج عمومی داد و نگفت کجا میخوام بریم، برخلاف موارد دیگر که به صورت شفاف بیان میکرد. اینجا بر اساس اینکه بیگانگان مطلع نشوند فقط دستور نفر داد. خب پس مطلب اول آن است که اسلام یه دین حمله و تهاجم ابتدایی نیست، به دلیل آیه سوره مبارکه ممتحنه. مطلب دوم آن است که این حمله ها برابر آیه 36 همین سوره مبارکه توبه که قبلا گذشت جنبه دفاعی دارد، برای اینکه فرمود و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کاف. مطلب سوم آن است که اولین وظیفه حکومت اسلامی آن است که مرزها را مواظب باشه. یه وقتی میبینید که صبح میکنن میبینن که کشورشون اشغال شده است و هیچ دلیلی ندارد که کافر حمله نکند، برای اینکه هر انسانی میخواد خوب زندگی کنه. اگر جهان بینیش الهی بود، خوبیشو در بعد از مرگ میبینه، در اجرای قسط و عدل در دنیا میبینه و مانند. و اگر واقعا حیوان بود، یه گرگ بود، خب گرگ دلیل ندارد حمله نکند که. این که میگن توبه گرگ مرگه، یعنی اگر او حمله نکنه دیگه گرگ نیست، او که علف خار که نیست که حالا توبه بکند، گوسفند ندارد علف بخوره. او اگر توبه بکند یاد باید بمیره. یک عبد قدرت مهاجم اگر بخواد توبه بکند یعنی باید نابود بشه. اینو میگن توبه گرگ مرگ. خب اگر کسی بشناسه مشرک یعنی چی، کافر یعنی چی، جهانبینی او رو هم بدونه و بداند که او فقط تا پایان دنیا رو میبینه، یعنی تا وقت که نفس میکشه همونه میبینه، بعد از اون رو هم نابودی میپندارد، خب دلیلی ندارد یه کسی اسلحه دستش باشه و حمله نکنه. لذا اولین وظیفه و رسالت حکومت اسلامی اینه که تمام مرزها رو کنترل کنه و بفهمه که چه خبره، کی داره حمله میکنه و هر روز باید مواظب باشه. و این هشدارها رو ذات اقدس الله پیغمبر اسلام داد و او دلیلی ندارد که مشرک حمله نکنه، امپراتوری روم حمله نکنه، امپراتوری ایران حمله نکنه. بنابراین قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلون لکم کافه، که میشه جنبه دفاع. بعدم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خبر شد که امپراتوری روم از غرب حجاز قصد حمله داره، اونگاه مسلمان ها را جمع کرد، فرمود بسیج بشید. یه وقت فرمان قتال است، بعد فرمان جهاد است، بعد فرمان نفره. اونجا که دست به شمشیر کردنش نقد است، اونجا قتال است و جهاد است و امثال ذلک، مثل اون چه که در باره مشرکین حجاز بود، جنگ بدر اینطور بود، جنگ احد اینطور بود، غزوات دیگر اینطور. اونجا که سخن از نقد نیست، رفتن به راه دور است، رفتن به مقصد دور است، اونجا بعد از اون مقصد دست به شمشیر کردن است، سخن از نفر است. مثل نفر فرهنگی که فرمود لولا نفر کل فرقت منهم طائفه لتفقه به دین. انسان که در شهر و روستای خودش هست که سخن از فقه و اصول حکمت و کلام نیست، این باید نفر کند، کوچ کند، بیاد تو حوزه ها، بعد سخن از تفقه به میان بیاید. این نفر مقدمه اون تفقه است، یا نفر مقدمه اون جهاد است. مطلب بعدی آن است که بعد اینکه تبیین کرد، فبود به اینکه بالاخره یه راه دوری است، اونگاه عده استقبال کردن کاملا. بعضی با نداشتن وسائل و ابزار نظامی و نفر پیاده حرکت کردن، که ابوذر رضوان الله از همین گروه بود که بین راه به حضرت رسید. اون قصه معروف ظاهرا در همین راه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبهی رو از دور دید، فرمود کن ابوذر، بود این که در میاد ابوذر است از راه دور. حالا مورخ یه جور میفهمه، محدث یه جور میفهمه، عارف از این کن یه جور دیگه میفهمه، بالاخره کن ابوذر. بعد از یه مدتی وجود مبارک پیغمبر که صلی الله علیه و سلم شعر فرمود، ابوذر خدمت حضرت رسید و عرض کرد عذر من این است که بالاخره من یه مرکب ضعیفی داشتم، توان اون را نداشت که بالاخره ما رو بیاره اونا، و من ناچار شدم پیاده بشم و خسته و تشنه بودم، تو راه یه برکه‌ای رو دیدم و آب خاصی اونجا جمع شده بود، منم تشنه بودم و گفتم این آب را ننوشم، بلکه شاید پیغمبر تشنه باشد. یه کمی زبون زدم، ننوشیدم، چشیدم ببینم خنک از گواراست یا نه. ذوقته فوجدته ما از بنباره، همین که کمی زبون زدم دیدم یه آب خنک و گوارایی است، این آبو گرفتم در یه ظرفی به حضور شما آوردم. اینا هم بودن تو اون بیابان که بالاخره احیانا احتمال خطر هم بود از تشنگی بمیرد، و در اون حال وقتی به آب برکه میرسد نمیگوید شربته فوجدته ما از بنباره، عرض میکند ذوقته، یه کمی لبمو تر کرده، فوجدته ما از بنباره و بر شما آورده. اینا هم بودن، عده منافق بودن، عده ضعیف الایمان بودن، و بالاخره عده حرکت نکردن یا آمدن دو برگشتن. ذات اقدس اله در این بخش غزوه تبوک که برخی از مفسران از او به عنوان غزوه اوسرت یاد کردن، البته سخت بود اما نه به حد حرج، به مستحضرید بعضی از کارها اصلا در موضوع سختی وارد شده، لذا لا ضرر لا حرج و امثال ذلک مسئله خمس را، مسئله زکات را نمیگیرد، بلکه اصلا موضوعش موضوع گذشته است. کسی بگوید چون لا ضرر به من بخواهم 20% درآمدهای رو بدم مضرر میشم، اصلا این موضوع موضوعی است که حاکم بر لا ضرر است. جهاد از این قبیل است که کسی بگوید ما جاره علیکم فی الدین من حرج، به جهاد برم دشوار است. اصلا کار در موضوع سختی وارد شده، به موضوع سخت، لکن یه سختی قابل تحمل. اونا که معذورند در همین جریان غزوه تبوک و مانند اون، به اعذار اونها حرمت نهاده شد. فمود ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون کذا و کذا. اونا که معذورند، مریضند، معلولند، مصدومند، فقر مالی دارند، امکانات بسیج و نفر ندارند، اینا معذورند. پس میمون افراد غیر معذور. افراد غیر معذور اگر بخواهد در این بسیج شرکت نکند، او گرفتار ثقل نیست، تساقل کرده. تساقل یعنی تمارز. این اساقلتم همون تساقلتم دیگه. چرا تساقل میکنی؟ براتون که سنگین نیست. میمونه یه جهان بینی و تحلیل، اونم میگن. اگه مشکل علمی داری اونم براتون حل میکنه، مشکل اعتقادی دارید اونم براتون حل میکنه، مشکلات دیگه دارید، اگه مشکل بدنی دارید، مشکل مالی دارید، اونو که معذوری. بنابراین در باره عموم غزوات، مخصوصا غزوه تبوک، در همین سوره مبارکه توبه به مانند اون، زبر اعذار رو مشخص کرده و عذرشون رو بیان کرده و حرمت اینا رو نگه داشته. میمونه غیر زبر اعذار. اگر کسی بخواهد به نفی حرج تمسک بکند، حکم جهاد و امثال اینا اصلا در موضوع سخت جعل شده است. یه نصاب خاصی از سختی رو با تحمل کرد. خب روزی گرفتن بالاخره دشواری داره. این دشواری با نفی حرج برداشت نمیشود مگر زائد بر این نصاب باشد. نفی ضرر، نفی حرج، اون احکام مالی و احکام دشواری که در حج است یا در روزی گرفتن است یا در جهاد است، اونا رو بر نمی‌دارد مگر زائد بر اون نصاب باشه. و عذرها را مشخص کرده است، فرمود افرادی که معذورن حرمتشون محفوظ است، نیتشون هم محترم. میمونه غیر زبر اعذار. غیر زبر اعذار اگر در این نفر و بسیج عمومی شرکت نکند، او تساقل دارد، نگه ثقیل باشد. لذا اعتراض میکند یا ایها الذین آمنو، شما که مؤمنید که چرا تساقل میکنی؟ یا ایها الذین آمنو، این ایمانتون اقتضا میکند که سبکبار باشی. تخففو تلحقو، این بیان نورانی است امیرالمؤمنین سلام الله علیه که متخففو تلحقو، مسبوق به اون حدیث بوشن مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که نجل مخففو. خب پس شما سنگین نیستید، رفتن براتون آسونه. اگر شرکت نکردید دیگه میشه تساقل. این تای تساقل تبدیل به ث مثلثه شد و ادغام شد و برای تلفظ یه همزه وصلی در اولش در آمد شده، اساقلتم. پس اصلش این است که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی الارض تساقلتم، یعنی تمارزتم. چرا تمارز میکنی؟ ما که میدونیم شما تمارز میکنی. میگید سخته، چی سخته؟ میگید هوا گرمه. خب یه مختصر که تحمل کنید عادی میشه براتون. میگید پایان محصول سال گذشته است و الان موقع برداشت محصول جدید است. خب رازقتون کیه؟ در باره ترغیب مهاجرین که از مکه به مدینه بیان، این آیه نازل شد که و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. همین آیه خیلی از مهاجرین را تحریک کرده، تشویق کرده. فرمود شما در این مسافرت های ییلاقی و قشلاقی میبینید افراد بالاخره بار و برون رو جمع میکنن، از ییلاق به قشلاق میرن، از قشلاق به ییلاق میرن. وقتی هوا گرم میشود، این بلبل ها و گنجشک ها و این مرغ های آزاد منش این هم جاشون رو عوض میکنن. شما بینید اونه که از سیبری و طالاب های ایران میان یا موقع تابستان که میشه از اینجا به اون منطقه سرسی میرن، اینا که باری حمل نمی کنن که. فرمود هم این موش و هم این مور که نه اهل پسنداز و ذخیره، که نه مرتب تلاش و کوشش میکنن که یه ذخیره داشته باشن برای خودشون، و هم این مرغ‌هایی که هزار هزار گله گله پرواز میکنن. و که ای من دابته که لا تحملو رزقها الله یرزقها. خب اینا آزادن؟ مگر اینطور نیست که حالا نشون اهل ذخیره و پسنداز نیستن اینا بیروزی بمیرن؟ ببینید گله گله بدون اینکه چیزی همراهشون باشه خدا روزی میده. اینطور نیست که خدا تو مکه باشه تو مدینه نباشه که. خدا تو زمستون باشه تو تابستون نباشه که. یه حد معقول مقبولی خوب، انسان چون شهیه هست به احضرت الانفس و شه جای ملامت نیست، اما بیش از اون مقداری که برهان عقلی هم نیست. تأمین رزق و پسنداز بسیار چیز خوبیه، اما حالا دم برای خودش هم انباردار رو بکنه یا انباردار دیگری باشه، خب اونم معلوم نیست انسان تا که زنده است که. حالا بسیار خب، همه اینها جایز ولی در حد معقول و حلال. پس و کعی من دابت لا تحملو رزقها الله و ایاکم، همین آیه خیلی از مهاجرین رو تحریک کرده. خب پس خدایی که در ییلاق و قشلاق این پرنده ها که از منطقه های سرسیر به گرمسیر در زمستان و از گرمسیر به سرسیر در تابستان فقط پرکشان میرن و چیزی به همراه ندارن و رازق اونها خداست، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود، خب ما چرا از مکه و مدینه نریم؟ مهاجرین را این آیه ترغیب کرد. ذات اقدس اعلام فرمود به این که اگر واقعا معذورید که ما عذرتون رو بیان کردیم، اما شما که هیچ عذر نداری چرا تساهل میکنی؟ ایمانتون اقتضا میکند که به این دعوت نفیر و بسیج لبک بگید. یک، امکاناتتون هم که با شما همراه است مساعد است. دو، یا ایها الذین آمنوا، یک، ما لکم اذا غیر لکم انفروا فی سبیل الله ساقلتم، یعنی فی سبیل الله هست دیگه، چرا تساهل میکنی؟ خب حالا تحلیل علمی قضیه، مگر شما نمیخواهید به روزی برسید؟ روزی که پیش شما نیست. ارزیتون بل حیات دنیا من الاخره، سید الاستاد و بعضی از مفسرین میگن این رزیتون معنای قناعت در او اشراف شده، یعنی آیا قانع شدید به حیات دنیا از آخرت، یعنی از کل زندگیتون فقط به همین مقدار کم بسنده کردی؟ چون آخرت یه جهان جدا نیست که انسان در دنیا باشد اولا، بعد معدوم بشود ثانیا، دوباره زنده بشود ثالثا. اینطور که نیست که مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف باشد، اینطور نیست. دو عالم هم بیشتر نیست، دنیاست و آخرت، اینا متصلن، مسافت واحد، مسافر واحد. و این انسان است که این مقطع اولش او که اسمش میذارن دنیا داره زندگی میکنه، بعدم وارد مسئله آخرت میشه، اون مقطع دوم میشه آخرت. وگرنه از بالا کسی نگاه بکنه یک مسیر است و یک سائر، که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، از یک سو، یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، انسانا تو اینقدر میروی تا به لقاء الله برسی، وسط ها هم معدوم نخواهی شد. مرگ هم به معنای عدم نیست که بین متحرک و بین عدم فاصله باشد، اینطور نیست. خب بنابراین روی این مجموع اگر حساب بشود، فرمود شما چرا از آخرت فقط به مقدار کم گرفتی؟ اما به کمک سایر آیاتی که دارد، یشرون الحیات دنیا بالآخره، یا تبدیل دنیا به آخرت، این من تبدیل است، یعنی شما بچه را بدل کردید، بدل آخرت دنیا را گرفتید، آخرت از دست دادید و دنیاتون را گرفتید. آخرت یعنی پایان همین کار. اومد شما میشه ابتر، ابتر یعنی منقطع الاخر. کسی که ابتر باشد، منقطع الاخر باشد، از اون به بعد خودش را باید به دست دیگری بده، دیگری هم ملائکه عذابند دیگه، که خذوه فغلوه ثم الجحیم سلو، انسان اگر نرود او رو میبرن. اینطور نیست که کسی رو رها بگذارن بذار اینجا باشه، که این سفر رو باید بریم بالاخره. کادحون الی ربک کدحن فملاقی، نرفتیم میبرن، اما اون بردن این چنین نیست که قابل تحمل باشه، کشون میبرن، با این وضع میبرن، با اغلال میبرن، خذوه فغلوه میبرن. اگر نرفتی میبرن، چه بهتری که بروی. خب چی جور بروی؟ فرمود اگر نفر فرهنگی است که اون لیتفقه بود، اگر نفر نظامی است که انفروفی سبیل الله، حالا یا خفافن یا سقالن، تو آیات بعدی خواهد آمد. فرمود به این که اون کس که فقط دنیا می اندیشد ورا غیر، اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، این میشه ابتر، یعنی تا مرگ با فکر خود میرود، از اون بعد دیگه رو میبره، از اون بعد کاری نکرده که با
عقیده خود برود، با عمل خود برود، او را هر جا خواستن میبرد. خب پس این دو وجه در جمله عرضیتون بر حیات دنیا مدل آخر است با اون بیانی که در دیروز اشاره شده. میفهمد اگر شما قناعت کردید به حیات دنیا از آخرت یا فروختید آخرت را به دنیا، باید مستحضر باشید که یک متاع پایدار را به کالای اندک فروختید. فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. این البته مال اوصات از مؤمنین است که آیاتی از قبیل و الاخرت و خیر و ابقا ناظر به آنهاست. اونا که اوحدی از اهل ایمانن به اونها دیگر گفته نمی شود والآخرت و خیر و ابقا، به اونها گفته می شود والله خیر و ابقا. گاهی میگن ما عند الله خیر، گاهی آیات از قبیل والله خیر به اونها گفته می شود. خب مطلب دیگران است که فرمود شما اگر مشکل اعتقادی دارید باید حل بشه، مشکل اخلاقی یا سیاسی دارید اونم باید حل بشه. شما از این بسیج نشدن، بکوش نکردن و حرکت نکردن به طرف نبرد با امپراتوری جرار روم که قصد حمله دارد چی دست دارید؟ میخواهید دین خدا رو تضعیف کنید؟ نمیتونید. و بخواهید در برابر این بیتفاوتی از شما به آسانی بگذرن، اینم نمیتونه. در قبال کاری که خدای سبحانه سبحانه به شما میکند بخواد اکثر عمل نشون بدید، دینش رو تضعیف کنید مجددن، نمیتونه. پس هیچ کار از شما ساخته نیست. بخواهید با سکوت و نرفتن و امثال زالک دین خدا رو تضعیف کنید، نمیتونید. از اون طرف هم ذات اقدس اله از شما دست بردار نیست. این دو. بعد از کار خدا شما بخواهید اکثر عمل نشون بدید، اونم نمیتونید. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، یک عذاب تخت و دردناک. این اطلاق شامل دارین می شود، اختصاصی به آخرت نداره. دو، بخواهید با نرفتن جبهه را سرد کنید، جنگ را تضعیف کنید، این نیست. خدا دست از دینش بر نمی دارد، شما نشد دیگری. و یستبدل قوما غیرکم، در بخشای دیگر قرآن فرمود ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اون ثم لا یکون امثالکم برای تاکیده غیر، غیره غیره. چرا غیر گفتن؟ برای اینکه فکر او و عمل او، سنت او و سیرت او مایره با شماست. نگه ما یه قوم دیگری رو میاریم، ما غیر رو میاریم. قبیله معیار نیست، عرب و عجم معیار نیست، که برخی ها گفتن منظور ایرانیانن. البته مصداقی از غیرکم خواهد بود. نژاد و زبان و زمان معیار نیست، کسی که غیر شما باشد. یعنی شما رضیتون بالحیات دنیا من الاخره، اونا اینچنین نیستن. شما متاع اندک را گرفتید، متاع ثابت را رها کردید، اونا اینچنین نیستن. شما در نفر حضور پیدا نمی کنید، اونا اینچنین نیستن. غیر شما، غیر غیر است. منتها اون جمله‌ای که فرمود ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اون امثالکم تقریبا تبیین و تشریح همین مغایرت است. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. و بعد هم بدانید این چی نیست که حالا خطر عدم حضور در نفر و بسیج فقط همین باشه که شما رو تعذیب بکند، بگید خب شما نرفتید، ما بسیج رو رها میکنیم و شما رو هم تنبیه میکنیم. اینطور نیست، بلکه این نفر ادامه دارد با استبدال. و یستبدل قوما غیره. خب شما در برابر این سه چهار تا کاری که شده چی از دستتون برمیاد؟ میخواهید با اون تساهلتون ضرر بدین برسونید؟ نمیتونید. ولا تضروه شیئا، خدا را یعنی دین خدا را، مکتب خدا را. بخواهید در مقابل این تعذیب الهی عکس‌العمل نشون بدید؟ نمیتونید. بخواهید در قبال استبدال الهی که کسی را به جای شما می آورد آسیب برسونید؟ نمیتونید. ولا تزور روح شی. خب پس دو تا مدعا شد، یه دلیل مشترک. مدعای اول این است که ذات اقدس اله شما را تعذیب می کند، یک. به جای شما قومی می آورد که طرز تفکر و رفتار و کردار و گفتار و اونها مغایر شما باشد. دو، این دو تا مدعا در یه سمت. در سمت دیگرم مدعاش این است که از شما کاری ساخته نیست. خب تعلیل اون تعذیب و استبدال از یک سو، تعلیل عدم اضرار از سوی دیگر، ببر له علی کل شیء قدیر است، چون او بر هر چه که مصداق شیء باشد توانمند است. لذا بر تعذیبتون که شیء است قادر است، بر استبدالتون که شیء است، قادر است. شما بخواد یه کاری انجام بدید، باید بالاخره یه شیء رو زیر رو بکنید دیگه. اون شیء مقدور خدای سبحان است. این که فرمود بلا یحیق المکر السیئ الا باهله و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، همه همین است. بالاخره شما وقتی کاری انجام بدید، بخواد یه اندیشه داشته باشید، این اندیشه شیء است مقدور است. بخواد یه انگیزه داشته باشید، این انگیزه شیء است مقدور است. بخواهید در خودتون و در خارج از حیطه بدنتون دست به کاری برید، اون شیء است مقدور است. چوش کار بکنید؟ خود شما هم سربازان الهی هستید، طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود جوارحکم جنودو. در باره مبارزه با قدرت الهی فرض مستحیل است، نه اون مفروض محال باشه. حالا ممکن است یه سربازی در برابر امپراتوری به مبارزه برخیزد، ولو بتواند بگوید من تو را قبول ندارم، این میتونه بگه، بعدم اعدام میشه. این فرض دارد. ولی اگر یک سربازی همه هویتش سرباز دیگری بود، همون جوارحکم جنوده، این فرض ندارد که در برابر ذات اقدس الهی به مبارزه برخیزد. اون وقتی که معاذ الله دارد حرفای ارتداد آمیز میزند، همان عقاب الهی است که او را گرفته است، همون کیفر الهی است که او را گرفته است. مثل اون وقتی که انسان ناله میکند و لابه دارد و دعا میکند، همون اجابت الهی است که نصیب اوش. انسان قبل از اینکه لذت اجابت الهی را بچشد، جواب خودش گرفته. این که میگد یا الله، این طور نیست که حالا انسان یا الله میگد بعد جواب بشنود که. همه الان یه چیز نقدی خدا به آدم داد و اون نرمش دل است، اون گرایش قلب است، اون برقراری ارتباط است. اول اون یکی فیضش گدارد پدی بندگر بخشد گدایون را مزید. همین که انسان احساس فقر میکند، معلوم میشود که پیام او آمده. اینطور نیست که حالا انسان با سرمایه خودش اعتکاف بکنه که، با سرمایه خودش روزه بگیره که، با سرمایه خودش دعا بکنه که. با اون فیض اقدس در انسان شوق ناله ایجاد میکنه، بعد با فیض مقدس به این ناله پاسخ میده. الحمدلله رب العالمین.